اولین
خدمتتون آقای مهندس سلام و عرض ادب.
متشکرم از شما. به عنوان اولین سوال از مسترتون میپرسم وضعیت صنایع غذایی کشور در حوزه تامین مواد اولیه و نقدینگی رو در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
عرضم به خدمت شما، خب همینطور که شما فرمودید توی حوزه صنایع غذایی یکی از موضوعات اصلی تامین ماده اولیه است. حالا همه صنایع همینطور، ولی توی صنعت غذا به واسطه اینکه صنعت غذا یک صنعت فسادپذیره، باید تامین مواد اولیه‌اش تقریبا در یک بازه‌های زمانی معینی صورت بگیره، خب خیلی حساسیت به زمانش به نسبت شاید بعضی از صنایع دیگه بیشتره. توی شرایط بالاخره خاصی که کشور در واقع داشت و در واقع شرایط جنگی هم ما با این مشکل کماکان در واقع روبرو بودیم و مواجه بودیم، ولی الحمدلله با توجه به حالا هم تدابیری که خود دولت و در واقع دستگاه‌های اجرایی داشتن راجع به این موضوع و هم همکاری و در واقع همتنیدگی که بین بخش صنعت از تجار و وارد کنندگان گرفته تا تولید کنندگان که جا داره من اینجا دست تک تک فعالین عزیز صنعت غذا رو ببوسم به واسطه این که واقعا از هیچ کوششی فروگذار نکردن، باعث شد که این تامین به موقع انجام بشه و ما الحمدلله توی شاید سخت‌ترین شرایط هم کوچکترین مشکلی رو در سطح عرضه و در واقع سفره مردم به جهت عرضه و توزیع نداشتیم.
آقای عزیزپور، راهکاری برای تسریع فرایند تامین مواد اولیه صنایع غذایی وجود داره؟ میدونیم توی جلسات مختلف حالا مباحثی میشه، تجار بازرگانان دور هم جمع میشن، بیشترین روی صحبتشون چی هست؟
ببینید یکی از موضوعات اصلی این تداوم این تامین هست. بله. و این تداوم تامین یه بخشیش حالا که بخش بسیار مهمی هست برمیگرده به تأمین مالی این پروژه ها. تأمین این مالی پروژه ها هم به تبعش باید ابتدا اگر من به عنوان وارد کننده، به عنوان تاجر، به عنوان تولید کننده یک کالایی رو وارد کردم، باید حتما بتونم اون کالا رو جایگزین بکنم و اگر بدهی دارم چه به در واقع تأمین کننده خارجی و حالا به نهادهای دیگه بتونم اون رو در واقع تسویه کنم. متأسفانه خب ما برای تأمین مواد اولیه در واقع کالاهای اساسیمون یه قسمت قابل توجهی در واقع مانده مطالبات بخش خصوصی از دولت که اون تأمین در واقع نشده، علارغم تأکید و در واقع مکاتباتی که توسط مقام ها و دستگاه اجرایی و به طور ویژه خود جناب آقای رئیس جمهور محترم داشتن، فعلا اون اجرایی نشده و این مانده مطالبات بخش خصوصی بهشون برگردانده نشده. یکی از معضل در واقع بزرگترین مشکلات و معضلاتی که امکان داره واقعا در آینده باعث بشه که این روند یه مقداری بر به مشکل بخوره این موضوع هستش که باید ما خواهشمون اینه که دستور معکر رئیس جمهور رو حتما دستگاه اجرایی به زودی زود اجرا بکنن و این مطالبات بخش خصوصی بهشون برگردونده بشه و بهشون داده بشه. و
آقای مهندس عزیزپور، یه هماهنگی توی جلسه اخیر هیئت دولت با بخش خصوصی بود که اتاق بازرگانی گفت یه بخشی از مطالبات رو جدی داریم برمیگردونیم.
بله بله، این رو ما توی کمیسیون این رو پیگیری کردیم، در واقع مسئولین دستگاه اجرایی مختلف تشریف آوردن، هم توسط خود در واقع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی این اتفاق افتاد، نهایتا عرض کردم منجر به دستور خود جناب آقای رئیس جمهور هم شد و
اجراش خیلی احتمالاً
فعلاً تا این لحظه اون در واقع فرایند اجرایی نشده. گویند که دستگاه اجرایی که ما داریم پیگیری میکنیم میگن که در فرایند انجام هست، ولی فعلا اجرایی نشده. خواهشمون اینه که هر چه سریعتر این موضوع حتما عملیاتی و اجرایی بشه. این یه بخشه. یه بخش دیگه که بعد از این هم اگر این اتفاق بیفته، باید اون بخش تامین ارز و تخصیص ارز و اینها بتونه به موقع شکل بگیره و اگر هم واقعا با توجه به این تغییرات نرخ ارز، اتفاقاتی توی صنایع مختلف و وارد کننده ها افتاده به جهت تامین سرمایه در گردش مناسب، تسهیلاتی رو بتونن در اختیار این بخش قرار بدن که بتونه این روند در واقع واردات به طور منظم اتفاق بیفته.
بله،
اگر اینها اتفاق بیفته به نظرم ما انشالله مشکلی تو این زمینه نخواهیم داشت.
بسیار خوب. آی مهندس عزیزپور، آی مهندس ایلکا، روی خط ارتباطی ما باشید. یه بخش رو کوتاه بشنویم، برگردیم ادامه مبحث.
رادیو اقتصاد. هشت صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنیم. برنامه رادیویی هشت صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. هشت صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. هشت صبح.
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. رادیو اقتصاد رو میشنوید با موضوع مهم پایش بازار روغن خوراکی. آقای مهندس مسعود ایلکا، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی و استان تهران با ما هستند و جناب آقای مهندس رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس ایلکا، ما در زمان جنگ دیدیم که حالا به جهت حمله هایی که در تهران پایتخت کشورمون اتفاق افتاد، خیلی از همشهری های ما و عزیزان ساکن در تهران به شهرهای اطراف رفتن یا به شهرها و روستاهای در واقع خودشون، و این تأمین کالای اساسی رو نه تنها برای تهران شاید راحت تر کرد، بلکه ما ارسال بخشی از کالاها رو مثلا به شهرهای شمالی کشور هم داشتیم. این هماهنگی های بین بخشی، منظور نظرم بیشتر بحث حمل و نقل و لوجستیکی هست، در دراز مدت ما رو به چه در واقع الگویی میتونه نزدیک کنه؟ چون توی بحث گمرک هم ترخیص کالاهای اساسی چون در کمترین زمان اتفاق افتاد، اصلا خودش به اصلاح قوانین گمرکی هم منتج شد. میتونیم از این شرایط برای خودمون یه الگوی موفق تر طراحی کنیم که حالا توسعه بازرگانی رو مشخصا در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کلا وزارتخونه اصلاح بیشتر و بهتری روش داشته باشیم؟
قطعا همینطوره. اقدام بسیار خوبی که به هر حال در دوره هم جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به هر حال ایجاد شده بود و به هر حال شهروندان محترم تهران گاهن تو شهرستان‌های همجوار و حتی استان‌های مازندران به هر حال استان‌های شمالی کشور به هر حال عزیمت کرده بودند. ما قبل از اینکه به هر حال این اتفاقات انجام بشه در جلسات مختلف حالا کمیته بحران و پدافند غیر عامل به هر حال این موضوعات مورد پیش بینی قرار گرفت که به هر حال این بحران رو بتونیم به هر حال به نوعی مدیریت بکنیم و کمترین فشار رو در واقع به بخش مصرف کننده و شهروندان عزیزمون بتونه وارد بشه و این مشکلات رو بتونیم به هر حال با برنامه‌ریزی منسجم‌تر برطرف بکنیم. برای همین ما از تمرکز در واقع کالاهای اساسی در مرکز استان به هر حال جلوگیری کردیم و با هماهنگی که به هر حال در ستاد تنظیم بازار استان تهران انجام گرفته بود، کالاهای اساسی به ویژه این بحث روغن، برنج، شکر و همه کالاهای اساسی رو در سطح شهرستان‌های استان تهران به هر حال انبارهایی که وجود داشت پراکنشش انجام دادیم با هماهنگی بسیار خوبی که اعضای ستاد با هم داشتن، به ویژه بحث راهداری که به هر حال هم بحث حمل و نقل و این موضوعات رو به هر حال پیگیری می‌کردن. این کار به درستی انجام گرفت که در زمان ترافیک و هجومی که به هر حال انجام میشه برای خارج شدن از شهر، حالا اتفاقاتی که قبلا افتاده بود، ما کمترین تنش رو به هر حال تو بحث تأمین کالای اساسی بتونیم داشته باشیم و این کار بسیار خوب مدیریت شد با حضور فرمانداران و محترم شهرستان‌های مختلف در سطح استان تهران تو جلسات به درستی به اصطلاح برنامه‌ریزی کردن و این مشکل رو ما تونستیم در سطح استان تهران به نحو احسن برطرف کنیم و کار بسیار خوبی هم که انجام گرفته بود بس همون بنادر بود. به هر حال کالاها به موقع با هماهنگی هم به صورت ریلی هم به صورت خودرویی به هر حال از حمل و نقل جاده استفاده شد و کالاها اومد در سطح استان ها، ذخیره سازیش انجام گرفت، ذخیره سازی های راهبردی به هر حال شکل گرفت که در زمان بحران ما به مشکل برخورد نکنیم و بتونیم کالا رو به موقع در اختیار شهرونده عزیز قرار بدیم.
این در دراز مدت های دکتر آقای مهندس ایلکا مثل حلقه زنجیر به هم دیگه وصله، یعنی ما اگر این اتفاق بیفته که ما میگم متاسفانه 90% وارداتمون در واقع 90% تامین مواد اولیه‌مون وارداتی هست و این یه زنگ خطر جدیه، چون روغن خوراکی هم حالا ماده‌ای نیست که در واقع جایگزین داشته باشه، باید توی سبد غذایی خانوار وجود داشته باشه، ولی اینکه حالا مسلط باشیم به مسائل و مشکلات و مترصد باشیم به رفع مشکلات هم تولید کنندگان هم وارد کنندگان، اینجا خودش رو نشون میده که ما در واقع اون ذخایر رو هم دچار مشکل نبینیم و نداشته باشیم. یه نکته که حالا شنوندگان عزیز هم به اون اشاره کردن و اتفاقا نکته درستیه، بس چون شما جهاد کشاورزی هستید و مشخصا با وزارتخونه در ارتباط، بس اصلاح الگوی کشت مد نظر سیاست‌گذاری های خرد و کلان وزارت جهاد کشاورزی هست، برای اینکه ما حالا دیگه آرام آرام بریم به این سمت حرکت کنیم که از این 90% قدری بکاهیم.
دقیقا همینطور، یکی از برنامه های بسیار خوبی که به هر حال تو بحث اصلاح الگوی کشت انجام گرفته بحث کشت های دانه های روغنی هست که طی چند سال متوالی به هر حال این برنامه در سطح کشور و به ویژه در سطح استان تهران هم داره پیگیری میشه که ما بتونیم به هر حال اولویت کشت دانه های روغنی رو در سطح استان تهران داشته باشیم که به هر حال یه بخشی از نیاز کشور رو به هر حال به دانه های روغنی بتونیم همونجور که اشاره فرمودیم در داخل خود کشور تامین بکنیم و در مواقع بحرانی که پیش میاد و گاهن واردات با مشکل مواجه میشه بتونیم این امنیت خاطر رو در درون کشور ایجاد بکنیم که خودکفا بشیم در این محصول و بتونیم به اندازه کافی دانه های روغنی رو کشت بکنیم و از این طریق بحث استحصال روغن رو انشالله بتونیم داشته باشیم. قطعا این تو برنامه کاری ما قرار داره و معاونت مختلف زراعت و تولیدات گیاهی هم سازمان جهاد کشاورزی هم در سطح وزارتخونه به جد پیگیر این موضوع هستن که این اتفاق در سطح کشور بیفته و دانه‌های روغنی به حال به عنوان یکی از کشت‌های اولویت دار در سطح کشور مطرح بشه و استان تهران هم از این موضوع به حال منتفی نیست و داریم پیگیری میکنیم به حال این اتفاق در سطح استان تهران بیفته و بتونیم سطح کشتمون انشالله افزایش بدیم.
این اتفاق بزرگیه. حالا یه بخشش برمیگرده، اگر به بخش دولتی نگاه کنیم برمیگرده به بحث سیاست‌گذاری ها، قواعد، قوانین، در واقع اون اقنایی که وزارت جهاد کشاورزی برای جامعه شریف کشاورز ما باید ایجاد کنه، ولی یه بخش مهمترش آقای مهندس عزیزپور برمیگرده به عزم جدی و راسخ بخش خصوصی که در واقع هم سرمایه ها رو پای کار بیاره، هم کسانی که فعال در حوزه صنایع غذایی در کشور هستن این اهمیت رو در واقع در حرکت های خودشون هم تلقی کنن. ما ببینیم که این همگامی و همقدمی دولت و بخش خصوصی نهایتا به رشد و شکوفایی سفره مردم هم منتج میشه. در حالا با تجربه صحبت هایی که دارید همیشه و ارتباطاتی که با تولید کنندگان صنایع غذایی کشور، در کمیسیون این موضوع مطرح شده آقای مهندس عزیزپور؟
ما در جهت فرمایش شما یه موضوعی هستش، آقای فانسیسکان فرمودن که از سالهای گذشته فکر میکنم از دهه 70 بحث تامین و توسعه کشت دانه‌های روغنی در کشور در واقع شروع شد و تا حالا هم داره این موضوع ادامه پیدا می‌کنه.
خب این ثمره تقریبا 35 ساله چی بوده آقای مهندس؟
اما این که واقعا ما بر اساس شرایط اقلیمی کشور، منابع آبی کشور، ظرفیت در واقع خاک و زمین‌های کشاورزی که داریم، چون عموماً زمین‌های کشاورزی ما به صورت خرد مالک هستند و شاید زمین‌های بسیار گسترده و بزرگی که یکی از لازمه‌های بحث کشت دانه‌های روغنیه که بتونه نیاز کشور ما رو مرتفع کنه، خب شاید واقعاً به جنبندی مطلوبی نرسیدیم. گوییم که شاید این تأمین در واقع کامل برای تولید داخل واقعا بر اساس شرایط داخلی کشور ما به صورت 100% محقق نخواهد شد. من این را عرض کنم خدمتتون، ما شاید مثلا در بهترین شرایط میشید نزدیک 700-800 هزار تن تولید دانه های روغنی داشتیم که سهم روغن نباتی استخراجی از این یه چیزی نزدیک تقریباً 120 تا 150 هزار تن از دانه سویا، یا اگر این عدد مربوط به دانه کلزا بوده باشه بیشتر، گوییم که این عدد هیچ وقت برای کلزا محقق نشده. در حالی که اگر ما 100 150 هزار تن، حتی 200 هزار تن، حتی در بهترین حالت 300 هزار تن اگر دانه، یعنی روغن استفسادی از دانه های داخلی رو داشته باشیم که تا حالا این اتفاق شاید نیفتاده، ما نیاز کشورمون بیش از 1,780,000 تن روغن خامه و این خیلی به شرایط مختلفی بستگی داره که به نظر میرسه توی کوتاه مدت حداقل این اتفاق نخواهد افتاد. هنجد ما باید واقعا فعلا با توجه به شرایط خاصی که برای به طور ویژه روغن نباتی و حالا کشت دانه های روغنی داریم، تمرکزمون رو بذاریم روی هم واردات و هم این که بتونیم اگر لازمه واردات دانه های روغنی رو افزایش بدیم که بتونیم از ظرفیت کارخانجات روغن کشی حداقل داخل بتونیم استفاده بکنیم تا این موضوع رو بتونیم مدیریت کنیم.
خب من پاسخ سوالم رو دریافت نکردم، اصلا عزمش بین تولید کنندگان وجود داره که حالا این در واقع نهیب رو هم به وزارت جهاد بزنن توی گفتگوهای بخش دولت و خصوصی؟
من فکر میکنم توی عرایزم سعی کردم پاسخ شما رو بدم. این عزم ربطی به تولید کنندگان نداره. ما باید هم شرایط اقلیمی ما امکان این رو فراهم بکنه که نیست، و هم این که شرایط منابع آبی ما این رو برای ما مهیا بکنه که این اتفاق هم حداقل توی مطالعات و در واقع همین دوران بیش از 3 دهه‌ای که شما بهش اشاره فرمودید من عرض کردم، با جمیع جهات این تجربه رو به دست آوردیم که هم از بعد اقلیمی و هم از بعد منابع آبی و هم از بعد ساختار زمین های کشاورزی این امکان مهیا نیست. به همین جهت حداقل تا این لحظه این که ما بتونیم یه درصد قابل توجهی از روغن های داخلی رو بتونیم از محل تأمین دانه داخلی بتونیم تأمین بکنیم فعلا منتفیه، مگر اینکه حالا در آینده اتفاقات دیگه بیفته یا حداقل مطالعات یا نتایج بهتری در واقع عیان بشه. اما این که ما بتونیم تأمین در واقع روغن ها رو از دو جنبه میتونیم استفاده بکنیم، یکی خود روغن خام رو وارد بکنیم، یه بخش دیگه این که یه قسمتش رو وارد بکنیم و یه قسمتش رو از محل تأمین دانه های روغنی که وارد میکنیم و اینجا اونها رو در کارخانه روغن کشی استحصال بکنیم صورت بگیره، که من فکر میکنم از ظرفیت بسیار خوبی که در کارخانه روغن کشی در کشور ایجاد شده و سرمایه‌گذاری شده میتونیم بیشترین استفاده و بهره رو ببریم.
آقای مهندس ایلکا، ما وقتی صحبت میکنیم از کشاورزی نگاه مبسوط و مفصلی باید به بحث کشاورزی صنعتی داشته باشیم و کشاورزی مدرن. اگر ما بخوایم از کشاورزی سنتی در واقع استفاده کنیم و بهره بگیریم، طبق فرمایش آقای مهندس عزیزپور، شاید واقعا حالا نتونیم در واقع این امید رو داشته باشیم که حداقل از این 90% یه چند 10% رو کاهش بدیم، ولی این نگاه ویژه وزارت جهاد رو میطلبه که در این زمینه مطالعات گسترده‌ای انجام بده. ما در بحث حکمرانی آب هم کار قابل دفاعی چند سال در کشور نداشتیم، هدر رفت منابع آبی رو داشتیم، بارها هشدارهای مهم جامعه دانشگاهی رو در این حوزه داشتیم و واقعا ما شرایط حالا زمین، اقلیم و حکمرانی آبمون به سمت و سویی نخواهد رفت که ما امید داشته باشیم از این 90% کمی کاسته بشه؟
من شما ارز کنم همجور که جنبای منده سازش بودم به درستی اشاره فرمودن، ما باید در هر دو بخش، هم بحث واردات و هم در بحث تأمین و کشت به حال افزایش سطح کشت دانه‌های روغنی در سطح کشور به حال همت ویژه‌ای داشته باشیم. خب در بحث کشت به اصطلاح دانه‌های روغنی، با توجه اینکه به حال این برنامه چندین ساله که در مجموعه جهاد کشاورزی در حال اجرا هست، دولت هم و وزارت جهاد کشاورزی اهرم‌هایی رو برای تشویق و ایجاد انگیزه برای بهره برداران برای افزایش سطح زیر کشت دانه‌های روغنی انجام داده، که از جمله اون هم بحث خرید تضمینی هست و اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار برای مزارع دانه‌های روغنی هست که به هر حال داره کمک هزینه‌ای رو به صلاح برای بهره برداران تأمین میکنه این کار اتفاق بیفته، و تأمین نهادهای مختلف بخش کشاورزی هست که به هر حال با اولویت برای این کشتا به صلاح در نظر گرفته میشه، تأمین بعض مناسب هست که هم بعض پرمحصول باشه هم مقاوم به خشکی باشن و همین که زودتر بتونن به حال محصولات تولید بشن و به بازار بیان و در واقع در کارخانجات مورد استفاده قرار بگیرن. به حال این برنامه هایی هستش که توسط وزارت جات کشاورزی داره عملیاتی میشه انجام میگیره که ما انشالله بتونیم این امنیت خاطر برای بهره بردارامون ایجاد بکنیم که بیان به این سمت و بحث کشت دانه های روغنی رو که در الگوی کشت اصلاح الگوی کشت در واقع قرار گرفته مد نظر داشته باشن که بتونیم از این طریق به حال بخشی از دانه های روغنی و همچنین روغن خام رو به اصطلاح برای کارخانجات انشالله تأمین بکنیم.
بسیار خوب، امیدواریم که این اتفاق بیفته. حالا این در واقع رویای چند ده ساله کشت دانه های روغنی در کشور هم محقق بشه. فکر میکنم یکی دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. آقای مهندس عزیزپور اگه نکته هست خیلی کوتاه در خدمتی.
نه خیلی متشکرم، من از شما همکاران محترمتون تشکر میکنم. امیدوارم که همینطور که صنعت غذا همیشه در کنار مردم بوده، تولید کنندگان و فعالین این بخش، انشالله این همت هم توسط دستگاه‌های اجرایی همینطور که توی ایام جنگ واقعا در کنار بخش خصوصی بودن ادامه پیدا بکنه و امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این تأکید مؤکد جناب آقای رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی، عالی‌ترین مقام در دستگاه اجرایی بتونه در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصی در خصوص واردات کالای اساسی هر چه زودتر در واقع انجام بگیره و امیدواریم که در آینده هم شاهد این باشیم که همینطور که صنعت غذا همیشه یکی از صنایع پیشرفته و رو به رشد بوده، این شرایط ادامه پیدا بکنه و بتونیم توی بحث صادرات صنایع غذایی هم که بسیار ظرفیت پتانسیل قوی درش وجود داره، همکاری های لازم توسط دستگاه اجرایی ایجاد بشه که بتونیم از این ظرفیت هم استفاده کنیم.
امیدواریم. متشکرم آقای مهندس عزیزپور. خدا نگهدارتون باشه. آقای مهندس رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران. آقای مهندس ایلکا سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم.
به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون. آقای مهندس مسعود ایلکا، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. هشت صبح رادیو اقتصاد رو با موضوع مهم دانه های روغنی و در بازار روغن در واقع شنیدید. این دغدغه دانه های روغنی برای ما وجود داره و ثبات بازار کالاهای اساسی واقعا تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بخشی از آرامش روانی و معیشتی جامعه است و روغن خوراکی هم کالاییه که حضورش در سفره مردم نیازمند هماهنگی دقیق میان سیاست‌های ارزی، تولید، تأمین مواد اولیه و مدیریت بازار. ما تا زمانی که شما دغدغه بند باشید اینجا با مسئولی گفتگو می‌کنیم. فردا 8 صبح از این ایستگاه رادیویی به شما سلام می‌کنم. خداحافظ.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الا سه برابر
اگه اینا برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
زندگی همین کوه روبروست، این سپید سر بلند. زندگی همین کوه روبروست، این نشانه شکوه من. زندگی همین کوه روبروست، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگو. زندگی همین هوای حیرت است، آن جوانه‌ای که چشم بسته بیقرار فصل فرصت است، این اشاره‌ای که می‌شود، آن بنفشه‌ای که می‌رسد، آن بهانه‌ای که بر بنفشه تاب می‌دهد. زندگی همین هوای حیرت است، زندگی همین تبسم طبیعت است. زندگی همین کوه روبروست، این سپید سر بلند. زندگی همین کوه روبروست، این نشانه شکوه من. زندگی همین کوه روبروست، این که تا هنوز و تا همیشه با زلال آسمان گرم گفتگوست. زندگی همین کوه روبروست.
کفش آقا نژاد با زیره سبک و راحت متناسب با پای شما. تلفن 041-363-70-237. کفش آقا نژاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
اوقات شما عزیزان شنونده به خیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. نوبت میرسه به برنامه بعدی که ازتون دعوت میکنیم این برنامه رو بشنوید، به ویژه شما صاحبان کسب و کار که اگر مطالباتی دارین در این برنامه